فرعون ماوین که بس باره.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإطاعة أوامره واجتناب معاصيه تجهزوا فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند ذکر و شکر و توجه به خداوند و تذکر فنای این عالم مادی سفارش و دعوت میکنم. از خداوند میخواهیم که در آخرین جمعه سال و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همه امت اسلام را و همه ما بندگان ناتوان خودش را مورد و مشمول عنایات و الطاف خودش قرار بدهد. سلام و درود خدا بر شما خواهران و برادرانی که با دهان روزه ندای اسلام را و پیامبر اسلام را و ندای مسلمین و مستضعفین فلسطین را در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان پاسخ گفتید، با حضور یک پارچه و با شکوه خودتون ندای حلم ناصر مسلمان ها را لبیک گفتید. خداوند عنایات و الطافش را بر همه امت اسلام، بر مردم مظلوم فلسطین و لبنان و امت قهرمان ایران که مشعلداران این حرکت بزرگ الهی هستند قرار بدهد. در خطبه اول من نکاتی را، بحثی را در نظر گرفته بودم که اون را خیلی نمیتونم واردش بشم، ولی یکی دو تا روایت میخونم در مورد عید و یه چند نکته‌ای هم در مورد مسائلی که لازمه بهش توجه داشته باشیم عرض میکنم. عید فطر وقت جایزه گرفتن برای کسانی است که ماه مبارک رمضان را و شبهای قدر را حقیقتاً درک کردند و توفیق یافتند که در روزها برای خدا امساک کنند و شبها به ذکر و یاد و توجه و راز و نیاز با خداوند بپردازند. و این نوع مراسم مثل مراسم عید فطر و مراسم بزرگ نماز جمعه که از شعائر بزرگ الهی است، هم دارای بعد معنوی و تقرب الالله است و در پرتو این بعد معنوی انسان و بندگان مخلص او در یک مراسم سیاسی شرکت میکنند تا شکوه و عظمت و جلال صف بنیان و صف مستحکم و بنیان مرسوس اسلام را به دشمنان اسلام نشون بدهد، که نمونه ای از اون صف استوار و محکمی که اسلام میخواد همون چیزی است که امروز در همین محل برگزار شده و تشکیل شده و مردم در کنار روحانیت خودشون، روحانیت در کنار مردم، مسئولین در کنار مردم و مردم در کنار مسئولین و پیر و جوان و زن و مرد یک پارچه در محضر خداوند جلال و شکوه اسلام را به دنیا نشون میده و عید فطر هم تجلی از همین شعائر بزرگ الهی است. یکی دو روایتی را که من انتخاب کردم اینجا خدمتتون میخونم. یک روایتی نقل شده از ائمه معصومین که اذا طلع هلال و شوال نودی المؤمنون انقدو الى جوائزکم فهو یوم الجائزه و لیست الدراهم و الدنانیر. هنگامی که هلال ماه شوال طلوع میکنه و میدمد و ماه رمضان سپری میشه و علائم فرا رسیدن عید فطر فرا میرسد، ملائکه ندا میدهند به مؤمنان که بشتابید به گرفتن جوائزتون. ای ایمان آورندگان که با اخلاص عبادت خدا انجام داده اید، بشتابید به گرفتن جوائز خودتون. و لیست دراهم و دنانیر، اما بدانید که این جایزه الهی درهم و دینار و اسکناس و پول نیست. این جایزه وصول به مدارج قرب الهی و رضوان خداست و روزداران و مؤمنان واقعی در روز عید و شب عید باید جایزه عبادتها و نیایشها و قرب و تعبد خودشون و تهجد خودشون را در شب عید و روز عید بگیرند. و در روایت دیگر دارد که یعتق الله من النار فی یوم العید مثل الشهر و الجمعه. ماه مبارک رمضان ماه رهایی از عذاب و تقرب به خداست و جمعه هم همین حکم را داره و خداوند در یک روز عید فطر به مقدار همه ماه مبارک رمضان و جمعه ها عنایات و الطاف و مغفرت خودش را شامل حال بندگان خودش قرار میده. و البته این برای کسی است که ماه رمضان را فهمیده باشه و درک کرده باشه. حتما من اینجا سفارش میکنم همه برادران را و خواهران گرامی را دعای ظاهرن 47 صحیفه سجادیه اون را که در وداع با ماه مبارک رمضان هست بخوانیم. آیا تلقی ما از ماه مبارک چیه؟ احساس میکنیم که بار سنگینی بود و ازش آزاد شدیم، یا اینکه ماه رحمت و رضوان خدا و بهترین فرصتهای تقرب الالله را داریم ازش جدا میشیم؟ اون سوز و گداز امام سجاد، اون سلامها و درودهایی که امام سجاد به ماه مبارک رمضان میدهد، نشانه این است که این ماه را شاید ما هنوز اونطور که باید درک نکردیم. اما جمعه آخر ماه هست و فرصت ها میگذرد، اما هنوز فرصت ها باقی است. در روزهای آینده میتوانیم خودمون را از ناشایستگی ها و آلودگی ها پاک بکنیم. هنوز در شبهای چند در آینده می توانیم به راز و نیاز و تهجد و عبادت خدا بپردازیم. در روزهای گذشته و بهترین ایام و روزها چه کردیم؟ آیا شبی با توجه فقراتی را از ابو حمزه سومالی خوندیم؟ آیا در بر گناهان و معصیت‌های خودمون گریستیم؟ آیا کوشیدیم که زنگارها را از قلبمون بزداییم. آیا تأملی کردیم که رفتار ما و اخلاق ما چگونه است؟ آیا به قلب خودمون پرداختیم؟ آیا فهمیدیم که سحر یعنی چه؟ جلال و عظمت و قدرت و بهای خداوند یعنی چه؟ آیا پرتوی از اون شعاهای نورانی ما بر ما تابید؟ آیا شبهای قدر را درک کردیم؟ آیا توفیق یافتیم چند رکعت نماز را در سحرگاهان به دور از ریا و شوائب نفسانی و حیوانی انجام بدیم؟ آیا اون همه تهاجمهای شیطانی و وسوسه های نفسانی رو دربارش فکر کردیم؟ مطمئنن مشکل بیرون کردنش از قلب، اما دربارش فکر کردیم؟ امیدواریم که حداقل مراتبی را از این مقام صائمین و روزداران واقعی درک کرده باشیم. در روایت دیگر می‌فرماید: من ورد علیه الشهر و هو صحیح سبی فصام نهاره و قام لیله و واظب علی صلواته و هجر الی جمعته و غدا الی عیده فقد ادرک لیله القدر. توجه می‌فرمایید، شرط درک شب قدر، اون ثوابها، اون مدارج، اون مراتبی که در شب قدر هست، تو این روایت شرایط اون رو ذکر کرده. ماه رمضان برای وصول به شب قدره و خیلی جالبه که امام در این روایت طبق این نقل شرایط درک شب قدر را ذکر می‌فرمان و نکاتی که در آینده هم هست بعد از شب قدره اونام را شرط می‌کنند برای اینکه آدم به شب قدر برسه. معلوم میشه شب قدر چیزی بالاتر از اونیه که ما می‌فهمیم. می‌فرماد که کسی که این ماه مبارک بر او وارد بشه و سالم باشد و به این شرایط عمل بکنه، سام نهاره، یک، روزها را برای خداوند امساک بکنه و شهوت را و همه شهوات را کنترل بکنه، و قام لیله و شب را زنده بدارد، ولو مقداری از شب را. زنده داشتن شب یه مرتبه اولش بیدار بودنه و الا باید به عبادت و دعا بگذرانیم. سوم، و واظب علی صلواته، سخت مراقب نمازهاش باشه، به وقت بخونه و با حضور قلب و توجه و خضوع بخواند. سه، چهارم، و هجر الی جمعته، در نماز جمعه شرکت بکنه، و غدا الی عیده، و صبحگاه عید در نماز با شکوه عید شرکت بجوید. همه این تکالیف را اگر عمل کرد، هم اندرونش را با روزه پاک داشت، هم شبها را به عبادت خدا زنده نگه داشت، هم نمازها را برش مواظبت داشت، هم در جمعه ها شرکت جست، و هم در آخرین مرحله در نماز عید شرکت کرد، فقط ادرک لیلت قدر. اون وقت این آدم شب قدر را درک کرده. یعنی اعمال بعد از شب قدر هم در درک شب قدر مؤثره. چطور؟ به خاطر اینکه شب قدر چیزی بالاتر از اون مقطع زمانی است که ما میفهمیم، و بعد دائره این اعمال و تعبد را توسعه داد به همه سالش. همه سال را بنده خداوند بود، این رقم افراد ماه مبارک را و لیلة القدر را درک کردند. انما هو عید لمن قبل الله صيامه و شکر قيامه. عید فطر جایزه گرفتن و عیدی است، اما نه برای هر کسی که در ماه رمضان بر نمازش و جمعهش و بر تکالیف و وظایفش ایستادگی نکرد و عمل نکرد، بلکه برای کسانی که به این وظایف و تکالیف عمل کردند، برای اونها عیده. باید دید که چه مقدار از عید را ما درک میکنیم. نکاتی که من اینجا در آخرین جمعه ماه مبارک و آخرین جمعه ماه سال 71 باید عرض بکنم، یکی حتما سعی بکنید اون دعای وداع حضرت سجاد را با ماه مبارک رمضان بخوانید. یکی سعی بکنید عبادت ها و تکالیفی که در این ماه بهش توفیق یافتید استمرارش بدید، اختصاص به فقط این ماه نداشته باشه، تداوم ببخشیدش. نمازها را و جماعتها را و شعائر و مراسم الهی را گرم نگه دارید، مخصوصا اون برادران جوانتر، نوجوانها و عزیزانی که سن کمتری دارند و نشاط بیشتری دارند. نشاط خودتون را در راه خدا و اطاعت خدا مصرف کنید. در پایان سال و پایان ماه مبارک رمضان توجه به مستمندان و محرومان، آن کسانی که ندارند، این را نباید فراموش کرد. اینجوری که من یه چیز سرانگشتی حساب کردم، اگر یکی وظیفه فطریه را درست انجام بدن برادرها، که بهترش هم اینه که در به مستمندان برسه، بهترین مصارفش اونه و بنابر احتیاط واجب هم بعضی مراجع دارن، خودش چند میلیون میشه تو یکی می بود. اگر این درست مصرف بشه خیلی دردها را و محرومیتها را جبران میکنه. مسائل دیگرش هم همین است. ما ماه رمضان را باید تصمیم بگیریم در آخرین جمعه ماه مبارک که هم به حقوق الهی عمل بکنیم، هم حقوق مالی خودمون را از همه حقوق مالی که وجود داره و دردهای زیادی را دوام میکنه انجام بدیم و به اون تکالیف عمل بکنیم و با توجه به خداوند و با استغفار خودمون را آماده درک عید فطر و فضائل و مدارج معنوی اون عید بکنیم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده در پرتو الهام گرفتن از این سخنان گوهربار ائمه معصومی و هدایت ها و نورانیتی که از این اولیای الهی میتوانیم کسب بکنیم، هم از بندگان خالص او باشیم و هم به فضیلت شب قدر و عید فطر دست بیابیم و همواره ملتزم به تکالیف و وظائفمون باشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. السلام علیکم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمده من أمرنا على ما كان ونستعينه على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على النبي قرشی الهاشمی التهامی المکی المدنی حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین لاسیما مولانا و امامنا علی ابن ابی طالب و صل علی الصدیقه
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام اوامره واجتناب معاصيه تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و اطاعت اوامر او و دوری از گناهان و معصیت ها دعوت و سفارش میکنم و از او میخواهیم که ما را در پایان ماه مبارک رمضان و در پایان این سال جزء بندگان خالص و مخلص خودش قرار بدهد. من خطبه دوم را به تناسب راهپیمایی که شما برادران و خواهران گرامی داشتید و تناسب روز قدس چند جمله عرض میکنم. غیر از این که حالا علی ظاهر پنجشنبه عید فطر باشه، شرکت در نماز و ادای وظایف خودتون و خودمون در عید فطر که باید خودمون سفارش بکنیم و علاوه بر اون که در پایان سال باید سعی کنیم تعطیلات خودمون را در معصیت نگذرانیم و برادران و خواهران نسبت به فرزندانشون که این دوره تعطیل را می‌گذرانند باید کمال مراقبت و مواظبت را داشته باشند که ضمن تفریحات لازمی که برای بچه و کودک و نوجوان لازمه و باید هم باشه، اما سالم بشه و از مفسده ها و مهلکه هایی که دوستان بد و اشتباهات ممکنه برای اونها پیش بیاره باید بچه ها را حفظ کرد. اونچه که محور اصلی صحبت هست مسائل روز قدس. امام از همون سالهای 42 خرداد 42 و قبل از اون یکی از محورهای بسیار جدی فرمایشات و سخنان امام و از موضع گیری ها و جهت گیری های خیلی قاطع و روشن انقلاب ما دفاع از کیان امت اسلام و دفاع از فلسطین به عنوان جایگاه قبله اول مسلمین و سرزمین مقدس و اونجا که معراج پیامبر واقع شد از محورهای اصلی انقلاب ما دفاع از اون سرزمین بوده و مطمئنن خود پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله از ما این را میخواهد که از معراج من موطن معراج او و قبله اول مسلمین دفاع بکنیم و امام از سالیانی قبل و اونگاه که امام حتی پیروان زیادی هم نداشتند و قدرت زیادی نداشتند تأکید رو مسئله فلسطین داشتند به عنوان یک وظیفه الهی، به عنوان یک تکلیف منجز شرعی و الهی دفاع از فلسطین را بهش توجه داشتند. این نکته را ما باید بدانیم که دفاع از فلسطین این نیست که ما داریم از کسانی که اون طرف چند کشور با ما هم فاصله دارن داریم دفاع میکنیم. در واقع دفاع از اسلام و دفاع از خودمون هست. و از کیان اسلامی خودمون هست. نباید اشتباه کنیم، فکر نکنیم که اگر اسرائیل آزاد باشه و ما کاری با اسرائیل نداشته باشیم، اسرائیل به حقی که ندارد و ناحق محدودی بسنده میکنه و اکتفا میکنه. حزب صهیونیسم در متن وجودش توسعه طلبی و تجاوزکاری است. مبنای حزب صهیونیسم و فکر صهیونیست هایی که در اسرائیل و آمریکا هستند این است که باید دنیای اسلام را قبضه بکنیم، اقتصاد دنیای اسلام را قبضه بکنیم و جهان اسلام باید منکوب ما و مستحقر پیش ما باشه. این اصل تفکر اسرائیله. پایه پیدایش اسرائیل بر تحقیر اسلام و دین اسلام و مسلمان ها در سراسر عالم نهاده شده و این یک تبلیغ پوچ و شعار تو خالی نیست که گفته میشه که اونها از نیل تا فرات را میخوان. اونها به همین اندازه هم اکتفا نمی کنن. همین یکی دو سال اخیر که شوروی از هم پاشیده شد و چندین کشور جدید اسلامی در آسیای مرکزی متولد شدن، مرتب گزارش ها نشون میده که اسرائیل با تمام وجود برای قبضه بازار این کشورها تلاش میکنه. در تاجیکستان گزارش های اخیر نشون میده که نبض تجارت و اقتصاد این کشور فارسی زبان و مسلمان که گرایش شدیدی هم مردمش به ایران و انقلاب ایران دارن، جدن در شریان اقتصادی اونها دارن نفوذ میکنن. در قرقیزستان همینجور، در ترکمنستان همینجور، در آذربایجان شوروی که باز کشوری هستن که شیعه زیاد داره و اونا هم ازش میترسن، همینجور. همپیمانی آمریکا و اسرائیل یک اصل اساسی و یک استراتژی دراز مدتی است که اونها دارن. اخیرا تو بعضی محافل آمریکایی بعضی ها خواستن بگن که برای چی ما سرنوشت خودمون را با اسرائیل پیوند بزنیم، ما بیایم خودمون را از اسرائیل جدا بکنیم. اما این نظر در کنگره آمریکا و در مجامع سیاسی آمریکا مقبول نیفتاد. سردمداران سیاست آمریکا معتقدند که ما با اسرائیل همپیمانیم و سرنوشت مشترک داریم. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی یه قدرت بزرگ در دنیا با اون همه دبدبه و کبکبش خودش را مساوی و سرنوشتش را گره خورده با اسرائیل میدونه. این مسئله کمی نیست. و جنگ های گذشته‌ای که مسلمان ها با اسرائیل داشتن، چه جنگ های نظامی و جنگ های اقتصادی و تبلیغاتی هم که مستمرن وجود داره، به طور خیلی قرص و قاطع آمریکا در کنار اسرائیله. با اون همه خوشخدمتی که کشورهای حقیر و بدبخت حوزه خلیج فارس و بعضی کشورهای دیگه اسلامی با آمریکا میکنن، اما همه این خوشبختی ها را آمریکا وقتی که پای اسرائیل خوشرختی ها را وقتی که پای اسرائیل به میان بیاید، آمریکا نادیده میگیره، میگه باید طرف اسرائیل را میگیره. این خیلی برای ما حرفه. یعنی آمریکا 1 میلیارد مسلمان را، احساسات و عواطف اسلامی را و تعلق مسلمان ها را به پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را نادیده میگیره و یه مشت 2-3 میلیونی از صهیونیست ها را بر همه اینها ترجیح میده. وقت ما میتونیم ساکت باشیم یا اینکه سرنوشت ما هم با فلسطین گره خورده، همونطور که سرنوشت استعمار خبیث آمریکا و قبلش انگلیس و الان اروپا با حضور اسرائیل و سلطه اسرائیل گره خورده، سرنوشت ما مسلمان ها با فلسطین و قبله اول مسلمین و قدس شریف گره خورده و همین نکته وظیفه ما رو روشن میکنه که ما تا آخرین جایی که راه داره به عنوان یک وظیفه قاطع الهی باید در مراسم قدس و در پشتیبانی از دنیای اسلام و از فلسطینی ها کوتاه نیاییم و جدی تو این مسیر مقاومت کنیم. خطر اسرائیل چنین خطریه. نفوذی که حزب صهیونیست در دنیا داره یه نفوذ فوق العاده است که اگر ما هوشیار نباشیم ما رو میبره. اون پشتیبانی که از آمریکا میشه و بر اساس اون میتونه جبهه قوی اقتصادی داشته باشه چیز کمی نیست. اینکه گاهی گفته میشه که اسرائیل مثلا از دانشگاهاش چطوره یا عرض کنم اقتصاد کذایی رو داره، این اسرائیل نیست. جبهه متحد کفر و دشمنان اسلام هستن که پشت سر این نوشه های خودشون مخفی شدن و اونا رو ابزار توسعه نفوذ خودشون قرار میدن. و بدبختی اینه که دروازه های یک کشور بزرگ اسلامی مثل مصر با پیمان کمپ دیوید به روی اقتصاد اسرائیل و تبلیغات اسرائیل باز شد و اونا در اونجا نفوذ دارن. اما دقیقا همونجا که اونقدر دارن سرمایه گذاری میکنن، چون مصر جای کمی نیست چه از نظر جمعیتی و از نظر استراتژیکی و موقعیت سیاسی و نظامی و اقتصادی، اما خدا خواست که علارغم این که دروازه های مصر به روی اونها باز شد و علارغم اون که خیلی هم کار کردن در نفوذ در مصر، اما یک شب هم خواب راحت نداشته باشند وابستگان به آمریکا. جوانهای مسلمان در شهرهای مختلف مصر اجازه نخواهند داد که یک عده مزدور و وابسته به آمریکا حیثیت دنیای اسلام را و حیثیت قدس را و فلسطین را و جهان اسلام را لکه‌دار بکنند و همپیمان با اسرائیل باشند. حیله‌گری و ترفندهای پیچیده‌ای که صهیونیست‌ها در جهان امروز دارن چیزهای عجیبی است. سازمان جاسوسی اونها در کشورهای مختلف به حکومت‌های وابسته کمک می‌کنه تا در برابر جوان‌های مسلمان و جبهه اسلام مقاومت بکنند. اقتصاد اسرائیل از حکومت‌های وابسته پشتیبانی می‌کنه تا جریان اسلامی را در اون کشورها تضعیف بکنند. تبلیغات جهان و خبرگزاری های مهمی که در اروپا و آمریکا بسیاری از اونها تحت سلطه قاطع صهیونیست ها و اسرائیله، اینا خطرهای کمی نیست. اینا هشدارهای بزرگی است برای مردمی که یک انقلاب اسلامی را دارن به پیش میبرند. اینا در خود آمریکا با هزار نقشه کنگره را، وزارت خارجه را، ریاست جمهوری را، همه اینا را قبضه کردن و خط میدن و سیاست ها را تعیین میکنن. حتی این آتش سوزی های اخیری که در آمریکا ایجاد شد که تفسیرهای مختلفی دربارش هست، یکی از تفسیرها اینه که اصلا صهیونیست ها این کار رو میکنن برای اینکه بعد بندازن مثلا پای ایران یا بگن بله مسلمان ها اینجور هستن. بعضی تحلیلگرها اینجور احتمال دادن و البته خدا هم هر جا که اونا باشن، خدا هم یک نیرویی که در برابر اونها بیسته، خدا خودش درست میکنه و ایجاد میکنه. اما آمریکا که مرکز اینها، مسلمان ها قدرت بسیار خوبی دارن، سیاه‌پوست های مسلمان که در آمریکا هستن و غیر اونها از مسلمان های دیگه، یک جبهه بسیار قوی امروز در آمریکا در برابر اسرائیل تشکیل دادن. همین روزها حکم اخراج یک روحانی برجسته مصری از آمریکا یکی از دادگاهاشون دادن. نشون میده که اسلام قویه اونجا حتی و برای ما باعث امیده. در متن نظام قوی بین المللی که میگه من دایره رهبری همه دنیا را داره، جبهه اسلام همونجا هم قدرت نظامی و سیاسی اونها را تهدید میکنه. تو کشورهای دیگر هم همینجور. از اون طرف هم خب اونا هم به جدی مشغول کارن. اونی که عرض کردم در کشورهای آسیای مرکزی، در مثل شورت آذربایجان و نمیدونم عرض کنم که ترکمنستان و تاجیکستان، این مسئله کوچیکی نیست. آمریکا از دو سه جبهه مقابل نفوذ انقلاب ما رو میخواد بگیره و عجیب اینه که ما با نداشتن امکانات زیاد در این حال اونجور عرض کنم که پیام ما اونجا تنین افکنه. از اون طرف ترکیه دارن، از اون طرف عربستان دارن و مستقیم اسرائیل رو وارد صحنه کردن در اونجا. اما در این حال این استحکام شما، این شکوه و جلالی که شما به این اسلام دادید و از اسلام گرفتید، این انقلاب بزرگی که شما با همه مشکلات دارید اون رو به پیش میبرید، بدون داشتن امکانات اقتصادی کار خودش رو میکنه. موازنه قدرت ما و صهیونیست ها و آمریکا فقط در بعد تبلیغاتی اگر حساب بکنید صفر به هزاره. شما همین خبرگزاری های مهمی که تو اروپا و آمریکا میدونید چقدر در ساختن افکار دنیا مؤثره. ما کدوم این خبرگزاری ها اینجوری داریم؟ اون تشکیلات ماهواره‌ای که در دنیا در حال توسعه هست، یک چیز عظیمی است که داره این نظام کفر و استکبار را تقویت میکنه. ما کدومون را داریم؟ در بعد اقتصادی اون از کنم پشتیبانی عظیم اقتصادی که در دنیا در برابر اسلام هست که از خود مسلمان ها میگیرن و علیه خودشون، ما نداریم یا استفاده نمی کنیم. در بعد نظامی هم که گفتن نداره، روشنه. اما اعجاز خدا و اراده الهی، اون اراده الهی که از همین جمعیت ها برمیخیزه، از ایمان و معنویت هم از اون برمیخیزه، قانون داره، سنت خداست. اگر لئن شکرتم لعزیدن نکن، اگر ما شکرگزار باشیم، اگر عمل بکنیم به تکالیف و وظایف الهیمون، اگر در مسیر رهبری اسلام که بعد از هزار و چند صد سال خدا لطف کرده و در این کشور حاکمیت پیدا کرده، تو اون مسیر درست گام برداریم و سینه چاکن راه حق و حزب الله باشیم و اگر بر سر اون میثاق الهی پیمان ببندیم و با حضور خودمون این راه نورانی را تداوم برسیم، خدا هم با همه این که امکاناتی نداریم و همه معضلات و مشکلات در برابر این طیف عظیم دشمنان اقتصادی و نظامی و سیاسی، اینجور میبینیم یه پیام الهی تو دنیا مشتری و خریدار داره. این قدرت خدا، این را غنیمت بشماریم. سپاسگزار باشیم. خود اسرائیلی ها متعدد حدود 10-15 مورد از مقامات مختلف اسرائیل تو این دو سه ماه اخیر اظهاراتی داشتن که بله ما هر کار بکنیم آخرش ایران در مقابل ما هست. روند صلحی را برپا کردن از کمپ دیوید و بعد هم بعد از جنگ خلیج فارس، روند صلحی که همه کشورها را تو خودش حذف کرده، همه کشورها را تو خودش حذف کرده. ایران هم ناعاقلانه و برخورد نسنجیده ای نداره، اما نفس حضور ایران تو دنیای امروز، نفس حضور زنان و مردان پاکباز در راه حق و حقیقت در روز قدس و 22 بهمن و صحنه های انقلاب برای دشمن ما خطرناکه. هیچ چیز دیگه هم نباشه همین خطرناکه. شما میدونید ما تو این 2-3 سال اخیر این واقعیتی است که یکی از محورهای سیاست خارجی ما این بوده که بهانه آفرینی نکنیم و سابق هم همینجور بوده. تو این مدت بیشتر روی این تأکید داشتیم ما که بهانه بی جایی دست دشمن ندیم، با متانت، با تعقل، با برنامه ریزی، با محاسبه تو کارهای مختلف کشور قدم برداریم. و واقعا هم تو این جهت ایران با همه مسائلی که وجود داره موفق بوده، با اینکه اونا نمیتونن هیچ بهانه‌ای بگیرن، در این حال چیزهای کوچیکی را، بهانه‌ای کوچیکی را روش انگوش میذارند و خیلی روش مانور میدن و آخرش هم میدونن که بالاخره هر دری بزنن آخرش این ایران نمیشه کارش کرد. کویت و عربستان که چیزی نیست، وقتی که سوریه و از کنم لیبی و از کنم خود سازمان صاف را وارد جریان مذاکرات بکنن، دیگه معلومه که همه بندها را آب برده، همه صدها شکسته، چیزی نمونده مقابل اسرائیل. اما وقتی که به آخر خط که میرسن نگاه میکنن که یک جبهه قوی، یک صد استوار، یک نیروی قوی الهی و معنوی تو ایران اسلامی درخشندگی داره و در برابر اونها ایستاده است، بدون اینکه هیچ کار شتاب زده ای انجام شده باشه و تندی اونجور هم در کار باشه. این خیلی برای اونها خطرناکه و خودشون اعتراف کردن که همه این مذاکرات بی نتیجه است با وجود اون مسائلی که اونجاست. مقابل یه عده بچه مسلمان و حزب الله لبنان اینا از پا در اومدن. مقابل یه 400 نفر که از ایران الهام گرفتند و اینا رو از اونجا بیرون کردن، واقعا توش موندن که چه کار بکنن با اینا. تو اردوگاهاشون همین روز اعلام کردن ما روز خودس رو راهپیمایی میکنیم، هیچی هم ندارن، اما اونا مقابلش موندن. این قدرتی که انقلاب ایجاد کرد، این استواری و صلابتی که از شما مردم جوشید، از حقانیت شما امت اسلام جوشید، این تجربه ناآزموده استکباره. باید این رو حفظش کرد و تداوم بهش بخشید. و اگر ما این نعمت بزرگ الهی رو حفظ بکنیم و به وظایف و تکالیفمون عمل بکنیم، خداوند ما را یاری خواهد کرد و الطاف و عنایات او شامل حال این ملت خواهد شد. من با سفارش مجدد همه شما و خودم به تقوا و توجه و یاد خداوند و به بهره بردن از ایام باقی مانده ماه مبارک رمضان و تصمیم به خودسازی در طول سال و عمل به تکالیف مختلفی که ما در صحنه‌های فردی و اجتماعی داریم، سخنم را به پایان میبرم. خدایا من چند جمله دعا میکنم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. امیدواریم که این دعاها بعد از راهپیمایی شما روزداران گرامی و در روز جمعه مقبول درگاه حق بیفته. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامة و سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة و املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة و تحر بطوننا عن الحرام والشبهة و اكفف أيدينا عن الظلم والسرقة و اغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد اسماعنا عن اللغو والغیبه وتفضل على علمائنا بالزهد والنصیحه وعلى متعلمینا بالجهد والرغبه. خدایا دل و جان و روح ما را در پرتو عنایات خودت به طهارت و صفای واقعی برسان. خدایا ما را جزء بندگان واقعی خودت قرار بده. خدا ما را از ماه رک بدون غفران گناهان را ببخش. نسل جوان ما را از همه توطئه‌های دشمنان اسلام حفظ بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. شر اسرائیل را از منطقه ما کوتاه بفرما. نقشه های دشمنان اسلام را نقشه براب بفرما. خدایا شهیدان به خون خفته ما را دوار رحمت واسعی خودت جای بده. امام بزرگوار ما را در پناه اولیای الهی جای بده. خدایا اموات و گذشتگان و بزرگان ما را ببخش و بیامرز. خدایا به ما توفیق ادامه راه انقلاب اسلامی عنایت بفرما. قلب مقدس حضرت ولی عصر را از ما خوشنود بفرما. گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. خدایا این ملت را از همه صحنه‌های آزمایشی که دارد رو سفید بیرون بیاور. خدایا همه مشکلات این ملت را، انواع مشکلات و معضلات این نظام مقدس الهی را با لطف و عنایت خودت حل بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری انقلاب را در پناه خودت محافظت بفرما. معلمان و بزرگان ما را و اساتید ما را و ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز. خدایا از تو می‌خواهیم که به ما توفیق عمل به وظایفمون را در طول سال عنایت بفرما. سال جدید را بر امت ما و ملت بزرگوار ایران را مبارک بفرما. قلب مقدس حضرت ولی عصر را از ما خوشنود. سلام‌های خالصانه این جمع را به محضر اون حضرت ابلاغ بفرما. همه حوائج مشروعه ما را برآورد. مریض‌ها و معلولان و مجروحان را شفا عنایت بفرما. گناهان ما را ببخش و بیامرز. بر فرج حضرت ولی عهد تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.
بیارن جلو تا اونجا امکان داره صفوف نماز را مرتب کنند بیان جلو تا که آخر جا بشه. قد قامت السلام، قد قامت السلام. الله اکبر. الله اکبر. یا الله نماز جمعه قبله مایل به طرف راست، قبله میل به طرف راست.